لجاوید نعیمی نواری.
تشکر، سلام عرض میکنم و صبح همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است در این مجله خبری. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. حکومت افغانستان اعتراضنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله های راکتی پاکستان بر خاک افغانستان فرستاده و از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون شاید تا 25 میلیون تن در ایران به این ویروس مبتلا شده باشند. رئیس جمهور حسن روحانی میگوید با مجله خبری ساعت 7:30 از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما هستم. امروز یکشنبه 29 سرطان سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 19 ماه جولای سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، رسانه‌های هندی از ربوده شدن یک دختر 13 ساله سک در کابل گزارش می‌دهند. در انفجار ماین کنار جاده در ولایت اروزگان 3 غیر نظامی کشته شدند و 3 کشور اروپایی گفتند آماده وضع تحریم‌ها بر آنهایند که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر لیبیا را نقض می‌کنند. مشروع خبرها، یک دختر 13 ساله سک در کابل ربوده شده است. روزنامه تایمز آف ایندیا دیروز با نشر این خبر گفت سلمیت کور 13 ساله از گردواره شری چند بابا واقعی در منطقه شوربازار کابل ربوده شده است. با گزارش روزنامه پدر این دختر به تاریخ 25 می در حمله افراد مسلح بر گردواره هاریرای صاحب در کابل کشته شده بود. سلمیت کور پس از درگذشت پدرش با مادر نابینا و برادر کوچکترش در گردواره شری چند بابا زندگی میکرد. خوجندر سنگ رئیس اتحادیه رفای سکا و اندوان در کابل بر روزنامه تایمز آف ایندیا تایید کرده که این دختر ربوده شده. تا هنوز معلوم نیست که او را کی ربوده است. مقام های امنیتی کابل تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. روز گذشته هم یکی از سکا در ولایت پکتیا از سوی افراد ناشناس ربوده شد و در جریان روز رها شد. مقام های ولایت اروزگان میگویند در انفجار ماین کنار جاده در این ولایت 3 غیر نظامی کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان دیشب به رادیو آزادی گفت انفجار شام دیروز در شهرهای اروزگان قندهار رخ داد. در نتیجه ماین گذاری مخالفان مسلح 3 غیر نظامی کشته شدند. آنها در یک موتر از نوع فیلدر سوار بودند و به ولایت اروزگان می رفتند. در میان قربانیان این رویداد حاجی کوتوال برادر آقای نورزه عامر پیشین امنیت ولایت اروزگان هم شامل است. حاجی
کوتوال هم شهید سویدی.
تا هنوز کس یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته و طالبان مسلح هم در این باره تبصره ای نکردند. در نتیجه درگیری میان دو خانواده در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد برفکی ولسوال تاله و برفک دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گفت درگیری میان این دو خانواده در قریه ترموش رخ داده. در این قریه و اطراف آن که از مناطق ناامن ولایت بغلان به شمار می روند، افراد مسلح غیر مسئول فعالیت دارند. اعضای خانواده های افرادی که در این درگیری اشتراک داشتند، تا هنوز با رسانه ها صحبت نکردند و علت جنگ میان آنها نیز تا اکنون مشخص نشده است. رئیس جمهور افغانستان از درگذشت تواب غرزنگ فعال شناخته شده اجتماعی و خبرنگار افغان ابراز تأثیر کرده. آقای غرزنگ به حیث سخنگویی پیشین شورای امنیت ملی افغانستان و اداره ارگانهای محل کار کرده بود. در اعلامیه دیروز ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده که تواب غرزنگ بر علاوه سایر مسئولیتهایش برای تنویر اصحان عامه و پیشرفت جامعه نیز تلاش می کرد. رئیس جمهور غنی در گذشت تواب غرزنگ را به صورت ویژه برای مردم ولایت خوست تسلیت گفته. نواب غرزنگ در اصل از منطقه لکنوی ولایت خوست بود. خانواده غرزنگ به رادیو آزادی گفتند که او در نتیجه حمله قلبی روز جمعه در یک شفاخانه در کابل درگذشت. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جرمنی، فرانسه و ایتالیا هشدار دادند که آماده وضع تحریم ها بر آنهایی هستند که تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر لیبیا را نقض می کنند. رهبران این سه کشور در اعلامیه مشترک بدون ذکر نام نهاد یا کشور گفتند وضع تحریم های احتمالی بر آنهایی در نظر گرفته خواهد شد که از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل بر لیبیا تخطی می کنند. این اعلامیه در نشست میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جوزپ کونته صدر اعظم ایتالیا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در بروکسل طرح شده. در اعلامیه آمده است از تمامی احزاب لیبیا و همچنان حامیان بین المللی آنها خواسته می شود تا فعالیت های نظامی را متوقف سازند و جلوی دستیابی به اسلحه را در تمامی لیبیا بگیرند. لیبیا پس از کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور پیشین این کشور، در سال 2011 میلادی دستخوش بحران شده است. قطر، ایتالیا و ترکیه از حکومت طرابلس حمایت میکنند که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده. آنسو فرانسه بارها ترکیه را به نقض تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متهم کرده است. روسیه و مصر از جنرال خلیفه هفتر که در شرق لیبیا مستقر است حمایت میکنند. و جو بایدن نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات میگوید به صورت مرتب اطلاعات را از سازمانهای استخباراتی دریافت میکند و با او گفته شده که روسیه به تلاشهایش برای مداخله در انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا ادامه میدهد. آقای بایدن 17 جولای در نشست گفت از گذشته واضح بود، اما اکنون اطلاعات به بیرون درس کرده و مشخص شده است که روسیه تلاش میکند تا در انتخابات آینده امریکا مداخله کند. و نامزدهای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری امریکا از قبل اطلاعات لازم استخباراتی داده می شود تا در صورت پیروزی در انتخابات برای ریاست جمهوری آماده باشند. انتخابات ریاست جمهوری امریکا به تاریخ 3 نوامبر امسال برگزار می شود و انتظار می رود که در این انتخابات جو بایدن از حزب دموکرات با دونالد ترامپ جمهوری خواه رقابت کند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا بود. اگر آقای بایدن در انتخابات پیروز شود، به طور رسمی به تاریخ 20 جنوری سال 2021 به کارش آغاز خواهد کرد. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 22. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 25. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 30. و قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 22.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
چیزی که من سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90% زیر خط فقر $2 است، احساسش از یک ملت تواناست.
حکومت افغانستان اعتراضنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله‌های راکتی پاکستان بر خاک افغانستان فرستادند. اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از پایان یافتن تعطیلات تابستانی به نامزد وزیران جدید رأی خواهند داد. چرا معرفی نامزد وزیران تا این حد معطل شد؟
دکتر صاحب عبدالله طوال نتانستم که کابینه خود معرفی میکنم.
گزارش تکان دهنده در مورد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، رئیس جمهور حسن روحانی میگوید
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن.
در جریان این مجله خبری شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان به مرور خواهیم گرفت. چه زمانی یک هنرمند تحت تأثیر مخاطبینش قرار می گیرد؟
در حوائل زیر تاثیر بیننده میره تا بالاخره یک ذره به اصطلاح چشمشان پخته میشه و بعدن دیگه زیر تاثیر نمیره.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. آقای غنی دیروز در مراسم افتتاح برنامه دسترخوان ملی گفت با وجود فقر فزاینده و عاید کمتر از $2 در روز، احساس مردم از یک ملت تواناست. در این حال بانک جهانی هشدار داده که شمار کسانی که در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند تا پایان سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید فقر یک حادثه نیست، یک فاجعه است و حدود 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. محمد اشرف غنی دیروز در مراسمی که به مناسبت افتتاح برنامه دسترخوان ملی در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، با اشاره به این برنامه گفت:
شروع کار در افغانستان است، مسئولیت کار از افغان است و ختم کار در افغانستان. بعد از این مسئولیت انکشاف افغانستان ما به اساس صدقه از دنیا خواسته نمید، باید خود به کار پرتیم، منابع خود به کار پرتیم.
به گفته آقای غنی در آغاز همگیری ویروس کرونا و قبل از آغاز برنامه توزیع نان، همت بلند مردم در خور ستایش است که در نیمه های شب غذا را در عقب دروازه های نیازمندان می گذاشتن.
چیزی که من سرش افتخار می کنم ایست که ملت سر از اینکه 90% زیر خط فقر $2 است، احساسش از یک ملت تواناست و این حسی که ما را براینده امیدوار می سازه امیست.
به گفته رئیس جمهور غنی از برنامه دسترخوان ملی نظارت دقیق شده و با متخلفان به طور جدی برخورد خواهد شد، اما در گذشته از برنامه های کمک های دولت شکایت های نیز وجود داشته. فیروزه یک شنونده رادیو آزادی از ولایت کندهار در یک پیام تلفنی به رادیو آزادی گفت:
از یک سال میشه که شوهر ما گوه خبر ندارم که او مرده، اگر هیچ خبر ندارم. یک دو بچه خورد در من دیگر دارم. خدا مال و ایران مندم که من چی کار کنم، چی بخورم، چی کار کجا شنم. هنی کمک های نان شد، هنی دیگر کمک های بیسه، دیگر کلو مردم مسلمان رو کمک مکنه، در من هیچ نمیرسه.
یک شنونده دیگر رادیو آزادی میگوید:
می مریضی کرونا می کارانتین که بود و رکارم پور کردیم برش، بازم نامد، باز دیگه دفعه باز زنگ زد گفت آمادگی بگیرید که یک پرسان میکنیم، سروی میکنیم، بازم سروی کرد، بازم نامدی کمک.
در این حال بانک جهانی در گزارشی که اخیراً تحت عنوان ایستادگی در برابر طوفان نشد هشدار داده است که تعداد افراد زیر خط فقر در افغانستان تا سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. بانک جهانی دلیل این افزایش را کاهش سطح درآمد، افزایش قیم مواد غذایی و سایر نیازمندی های اولیه خوانده است. به گفته بانک جهانی در سال 2017 میلادی 55% افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کردند، ولی در سال 2020 میلادی به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا این رقم به 72% خواهد رسید. در این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند حکومت افغانستان باید با تدوین یک استراتژی مناسب از افزایش فقر در این کشور جلوگیری کند. به عقیده صمیم صارم، یک تن از این کارشناسان، متأسفانه هیچ گونه استراتژی و پالیسی تدوین شده برای نجات مردم افغانستان وجود ندارد و سطح بیکاری در این کشور در حال افزایش است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان از حمله های راکتی پاکستان بر خاک افغانستان اعتراض نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از این اقدام برای آنها سخن گفته. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پس از حمله های راکتی پاکستان بر بخش های ولسوالی سرکانو و اسدآباد مرکز ولایت کنر، ولسی جرگه مقام های وزارت های خارجه، داخلت، دفاع و ریاست امنیت ملی را به پاسخگویی در این باره در یک نشست فوق‌العاده فراخواند. در این نشست نمایندگان مردم نگرانی‌هایشان را از ادامه حمله‌های موشکی پاکستان و ساخت تاسیسات آن کشور در نزدیکی خط دیورند ابراز کردند و خواهان رسیدگی به این مشکل شدند. محمد میرزا کتوازه معاون نخست ولسی جرگه بر رادیو آزادی میگوید که سرپرست وزارت خارجه به نمایندگان مردم در این نشست گفته است که افغانستان اعتراض نامه رسمی درباره حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است.
تماما سرپرست وزیر صاحبان اطمینان به وکیل صاحبان دادند که با مشوره و همکاری شما حکومت افغانستان کار را خواهد کردن از راه های دیپلماتیک که آینده چیز تکرار نشود و اگر تکرار میشه حکومت افغانستان هم اعتراضنامه خود به دیروز به ملل متحد یعنی شورای امنیت روان کرده و در ضمنش اگر از طرف پاکستان حمله صورت بگیره حکومت افغانستان در مقابلش بالمثل عمل خواهد کردن.
محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، دکتر یاسین ضیا لوی دریستیز وزارت دفاع و معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی از کسانی بودند که در این نشست حضور یافتند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان به روز جمعه با پخش اعلامیه اعتراض شدید خود را نسبت به حملات راکتی نیروهای مرزی پاکستان بر بخش‌های از ولایت کنر ابراز کرده است. در بخش از این اعلامیه وزارت خارجه آمده است که از عواقب ناگوار تداوم این گونه حملات و تاثیرات منفی آن بر روابط دو کشور به مقام‌های پاکستانی یادآوری کرده است. با گفته وزارت امور خارجه راکت پراگنی‌های پاکستان بر خاک افغانستان با دنبال تلاش‌های دیپلماتیک با گونه فوری متوقف شدند تا از تشنج بیشتر وضعیت جلوگیری شود. در این حال محمد صافی عضو شورای ولایتی کنر میگوید حکومت افغانستان تلاش کند تا این مشکل را از راه دیپلماتیک برطرف سازد.
متاسفانه این حملات راکتی پاکستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد. ما به گونه جدی از حکومت میخواهیم این مشکل را از راه دیپلماتیک حل کند، نه عمل بالمثل، زیرا در این صورت مردم بیشتر متضرر خواهند شد.
این در حال است که نیروهای پاکستانی درست پیش حمله های راکتیشان را بر بخش های از ولایت کنر انجام دادند که بر بنیاد آمار رسمی مسئولان در نتیجه 8 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در ولسوالی سرکانو و اسدآباد مرکز کنر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 7:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
واشنگتن پست مطلب چاپ کرده در مورد آینده حضور ایالات متحده در افغانستان. نویسنده این مطلب به حکومت ایالات متحده گوش زد کرده که درباره آینده به گفته نویسنده فاجعه بار فکر کند. مقاله نویس از احتمال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هشدار داده و همچنان از باز رونق گرفتن میدانهای آموزشی برای گروه های تندرو و ایجاد لانه های امن برای تروریستان در آنجا. در مطلب به نقش و نفوذ پاکستان و روسیه هم در افغانستان اشاره شده. نتیجه گیری نویسنده این است که با توجه به آزمون‌های فرارا آمریکا نمی‌تواند افغانستان را ترک کند. نیروهای آمریکایی در افغانستان اکنون به 8600 تن کاهش یافته. طبق توافق ماه فوریه ایالات متحده گفته که در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم همه نیروهای آمریکایی تا میانه سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. با پایان یافتن مرحله اول توافقنامه اکنون همه منتظر گام‌های بعدی هستند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با تازگی در توییتر گفت که تطبیق شرط‌های مانند کاهش خشونت، تکمیل روند مبادله زندانیان و پیشرفت و آغاز مذاکرات بین افغانان در مرحله دوم موافقتنامه مهم است. چند پس از رشته توییت های خلیلزاد از تغییر در تیم مذاکراتی طالبان خبر رسید. برخی از روزنامه های جهان با آن پرداختند، از جمله شیکاگو تریبیون. در مطلب آمده که تحلیلگران معتقدند که این موضوع می تواند خبر خوب برای آغاز مذاکره با رهبران حکومت افغانستان باشد و از طرف دیگر نشان می دهد که طالبان تا چه اندازه با مرحله دوم توافق جدی هستند. بر اساس گزارشات طالبان ملا محمد یعقوب 30 ساله فرزند ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان را و تیم مذاکره کننده خود افزودند. نویسنده این مطلب به توافق ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان اشاره کرده و آن را مهمترین فرصت برای برقراری صلح در افغانستان خوانده. دیدگاه‌ها در مورد چشم‌انداز صلح متفاوت است. در کنار امیدواری نگرانی هم هست. غیر نظامیان در مناطق مختلف افغانستان خواستار برقراری آتش بسند، تقاضایی که به درستی روشن نیست کی عملی خواهد شد.
هفت و پینجا دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای ولسی جرگه افغانستان از اول ماه اسد به تعطیلات تابستانی می روند و پس از پایان یافتن تعطیلاتشان به نامزد وزیران رأی خواهند داد. محمد میرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه روز شنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت در چند هفته اخیر با تعهدش برای معرفی نامزد وزیران به شورای ملی عمل نکرده است. نسیم شفق از کابل جزئیات می‌دهد.
سرپرستی در وزارتخانه ها تا پایان تعطیلات تابستانی اعضای ولسی جرگه همچنان ادامه خواهد یافت. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که مطابق قانون اساسی از اول ماه اسد اعضای این جرگه به تعطیلات تابستانی می روند و پس از تعطیلات 1.5 ماهه در صورت تکمیل شدن فهرست کابینه حکومت این جرگه به نامزد وزیران رأی خواهد داد. محمد میرزا کتوازی معاون اول این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت در چند ماه اخیر به درخواست مکرر آنها برای معرفی نامزد وزیران پاسخ مثبت نداد.
ما با جلال ما جمهور رئیس ملاقات داشتیم که باید ما شما کابینه را معرفی کنین. گفتن تو ما فعلا کابینه خود معرفی کردیم، شما میتونین بالای دکتر صاحب عبدالله فشار بیارین کابینه واقعی که مربوط به او هستن با ما معرفی کنن تا به ولسی جرگه روان کنیم. دکتر صاحب عبدالله تا والا نتانستن که کابینه خود معرفی میکنن.
حکومت چند پیش گفته بود که به زودی نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. با آنکه از این تعهد حکومت چندین هفته می‌گذرد، اما هنوز نیز نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی نشدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دو هفته پیش گفته بود که معرفی نکردن نامزد وزیران از سوی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این زمینه مانع ایجاد کرده است. اما برخی منابع در شورای عالی مصالحه ملی پیش از این گفتند که آقای عبدالله فهرست نامزد وزیران را برای معرفی به ولسی جرگه به ریاست جمهوری فرستاده است. دفتر ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی در این باره تازه اظهار نظر نکردند. در همین حال خالد پشتون فعال سیاسی و عضو پیشین ولسی جرگه میگوید که تأخیر در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه پیشبرد کارها و اجرای پروژه ها را به شدت متاثر کرده است.
نیست روز وقت میخواه که افناد شهزادی میشن و وکلا بر اونا رای میدن. مشکل دومی کارهایی که به عقیب افتاده و یا در عقیب میفته این خودش یک مشکل خیلی کلان به سطح مملکت شده یا میشه. نصف کابینه که معرفی شده سرپرست کار میکنه و نصف کابینه هنوز معرفی نشده، یعنی هنوزم وزیرای اسبق کار میکنند اونجا.
سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات مهم همواره یکی از چالش ها در حکومت افغانستان بوده که انتقادهای جدی را در پی داشته است. مردم عادی و اعضای شورای ملی میگویند که در بسیاری موارد سرپرست ها پاسخگو نیستند و در پیشبرد کارهای مهم و تطبیق پروژه ها غفلت و بی‌پروایی میکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران میگوید از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون احتمال دارد 25 میلیون تن در کشورش به این ویروس کشنده مبتلا شده باشند. حسن روحانی از مردم خواست تا خودشان را از ویروس کرونا که یک تهدید جدی است محافظت کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را آرش همایون پیشکش میکنند.
رئیس جمهوری ایران بر اساس یک بررسی تازه وزارت صحت این کشور تخمین نموده که حدود 25 میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شدند. ایران 81.8 میلیون تن نفوس دارد. حسن روحانی دیروز در یک نشست که از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد گفت:
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدند و قریب حدود نزدیک 14,000 نفر هم جان عزیز خودشون رو در این مدت از دست دادن.
به گفته رئیس جمهوری ایران احتمال دارد بین 30 تا 35 میلیون تن دیگر در ایران در معرض خطر قرار داشته باشند. ویروس کرونا باعث بیماری کووید 19 در انسان می شود. به گفته رئیس جمهوری ایران بیش از 200 هزار تن به شفاخانه های این کشور داخل بستر شدند و احتمالاً این تعداد در ماه های آینده دو برابر خواهد شد. اما آقای روحانی نگفته که این پیش بینی را چطور انجام داده و بررسی تازه وزارت صحت ایران نیست تا هنوز نشر نشده. برخی از ناظران و کارشناسان مدت ها قبل گفته بودند احتمال ابتلا به ویروس کرونا در ایران خیلی بیشتر از آن است که دولت آن را رسما تایید می کند. در گزارشی که پارلمان ایران در ماه اپریل نشر کرد با اشاره به عدم موجودیت امکان آزمایش برای تشخیص بیماری کووید 19 در ایران گفته شده که تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 8 تا 10 برابر بیشتر از آمار نشر شده رسمی است. وزارت صحت ایران دیروز آخرین رقم موارد مثبت ابتلا با ویروس کرونا را اعلام کرد. بر اساس آن 271,606 تن در ایران به این ویروس مبتلا شدند و رقم تلفات ناشی از آن نیز 13,979 تن گفته شده است.
سرخط خبرهای یک دختر 13 ساله سیک در کابل ربوده شده. روزنامه تایمز آف ایندیا دیروز با نشر این خبر گفت سلمیت کور که 13 ساله است از گردواره شیریچند بابا واقع در منطقه شوربازار کابل ربوده شد. مقام های ولایت اروزگان میگویند در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در این ولایت 3 غیر نظامی شام دیروز کشته شدند. در درگیری میان دو خانواده در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان 4 تن جان دادند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. جرمنی، فرانسه و ایتالیا هشدار دادند که آماده وضع تحریم‌ها بر آنهایند که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل بر لیبیا را نقض می‌کنند. و جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات می‌گوید به صورت مرتب اطلاعات را از سازمان‌های استخباراتی دریافت می‌کند و برایش گفته شده که روسیه با تلاش‌ها برای مداخله در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا ادامه می‌دهد. سپاسگزار هر یکتان که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا رنگ‌های زندگی و در برنامه ساعت 8 با سال محمد سالی همراه باشید.
رنگ‌های زندگی.
خب شنوندگان عزیز برنامه رنگهای زندگی، معمیل از دفتر یکی از هنرمندان جوان افغان که آوازخوان هستند آمدیم و میخواییم که چند لحظه با اینا صحبتهای داشته باشیم و بر شما هم بشنوانیم. میخواییم که اینا خودشان خود بر شما معرفی بکنن.
رحیم یوسفزای هستم، یکی از هنرمندهای کشور.
آقای یوسفزای، میشه بگوین که کدام سبک در موسیقی شما پیش میبرید؟
ما سبک کلاسیک آموزش دیدیم، فعلا هم کلاسیک کار میکنم و خصوص غزل.
گاهی شده که شما سر استیج برای کماندای آوازتان خواسته باشین که آهنگ تقدیم بکنین، اما اون لحظه شما زیر تاثیر رفته باشین.
خب یک چیز رو برای شما عرض کنم که در هوایل زیر تاثیر بیننده میره تا بالاخره یک ذره به اصطلاح چشمشان پخته میشه و بعدن دیگه زیر تاثیر نمیره.
وقتی که علاقمندای آواز شما به شما کف میزنن، علاقمندی نشون میدن، شما در اون لحظه چی احساس میکنین؟
طبعا یک احساس خوشی است. اینمی مردم است که هنرمند میسازه.
شما علاقمند هستین که دایی را یکی از اعضای فامیل ایرا را پیش بگیرن؟
استادای هند که برای من میگفت هنر میراثی نیست، گرچه من که میبینم میراثی هم است. دخترم هنرمند است، هم گیتار می نوازه و هم آوازخوانی کلاسیک پیش گرفته و بچیم هم می خوانه و هم پیانو و یا کیبورد کار میکنه و همچنان ضرب هم اردوی از این میفهمه. حتی پسرم که 3 ساله است باور داریم که سر ات تشخیص میکنه که یک آدم تقریبا سابقه دار نمیتونه تشخیص کنه.
بعض امی آنگاه را که شما اجرا میکنین بیشتر کمپوز و تصنیفایشی از کدام هنرمند یا از کدام شاعر می باشد؟
من سابق از مرحوم احمد شعیب، پای شادکام بود، مسرور جمال بود، احمد حسینی بود، نیساز بود. وقتی که من خودم پیش استادای ان تحصیل کردم، آره کمپوزای خودم هموم خودم می سازم، حتی برای دیگر جوانایی که با استعدادی که آواز داشته باشه با اونام هم کمپوز می دم. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشمی بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم.
تشکر
از شما.